سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح السداد وذخيرة معاد وعمران بلاد، وإتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. پیش از ورود به بحث اصلی، عید اضحا یا قربان را خدمت همه شما، همه هممیهنان و همه مسلمانان تبریک عرض می کنم، به معنای گشایش راهی بر افزونی و عمران و آبادانی و صلاح و سلامت و سعادت و نیکبختی برای همه، که تمام اینها مفهوم مبارکی است. و بعد هم اظهار تأسف می کنم از اینکه عنایتی به اسلام نیست، توجهی نیست، و تأسف بعد اینکه ما مسلمان ها، مخصوصا جوان های ما، اسلام را دشمن خودشون می دانند و تصور می کنند، گمان می کنند که این دین مانع از رشد و پیشرفت آنها بوده است، و هر جایی که دین را کنار گذاشته اند پیشرفت کرده اند. البته این تا حدودی تقصیر را متوجه خود ما می کند، که بیشتر مدعی هستیم، بیشتر دفاع از اسلام می کنیم و بیشتر مایلیم که همه به دین توجه بکنن. در عمل یک مقدار ضعیفیم، در اخلاق بیشتر ضعیفیم، و اینها مطالبی است که باید اصلاح بشود. تمام وجود ما، فکر ما، ذهن ما باید متوجه مسائل اخلاقی بشود. انسان به اخلاق انسان است. انسان بی اخلاق از حیوان بدتر است. اولئک کالانعام بل هم اضل. در هر حال به این مسائل باید که شماها بیشتر توجه بکنید. جمعیت شما اینقدر اندک نباید باشد در این شهر، که بیشتر حاضران ما رو مخصوصا در آقایان سالخوردگان تشکیل میدهند. این نشان میدهد که شما در تبلیغ ضعیفید، در اخلاق ضعیفید، در عمل ضعیفید. این ضعف ها مانع میشود از رشد و پیشرفت. و جامعه نیازمند اخلاق است. شما وقتی که یک کار مشترک را شروع بکنید و یا اینکه به روابط اجتماعی خودمون نگاه بکنیم، می‌بینیم چقدر نیازمند اخلاقیم. ما در هر جایی که برویم و با یکی مواجه بشویم، اول احساس می‌کنیم که به ما دروغ می‌گوید. یعنی این نشانگر فروریزی تمام اخلاق است. یعنی هیچ کس به کسی که مواجه با او می‌شود اعتماد ندارد. حتی زنها و شوهرها پیوسته گمان می‌کنند که به همدیگر دروغ می‌گویند و ذات حقیقی خودشون را از همدیگر مخفی می‌کنند. نمی توانند حقیقت را به هم بگویند. این یک مسئله وحشتناک است و اینها مسائلی است که میگم وقتی دوتا مواجه بشن، میگم یعنی این برای خودش توی خونه خودشونه، اونم برای خودش توی خونه خودشونه. وقتی زندگی مشترک شروع بشود، گویا که آغاز نفاق و درویی و دروغ است. در مغازه بروید خرید بکنید، فکر میکنید دروغ میگوید، یا بگم گمان میکنید دروغ میگوید، یا هر کار دیگری، اول ذهن ما روی دروغ میرود که این راست نمیگوید. این مسئله خیلی حساسه و اینها رو حل بکنید، بین خودهاتون حل بکنید. من نمیتوانم همه جا باشم، همه چیز بگویم، همه روابط رو اصلاح بکنم. اینها مسائلی است که این کلیات را که شما میشنوید در این جلسات خودتون عمل بکنید. به هر حال حضور شما در اینجا نشانگر این است که شما ایمان دارید به این نماز، ایمان دارید به این مسائلی که گفته میشود. دور نیستید، بعید نیستید، مخالف نیستید، دشمن نیستید و الا اینجا حاضر نمیشدید. و وقتی که یک جمعی اخلاقی شد، صاف شد، صادق شد، رو راست شد، بعد بقیه قضایا بر این اساس حل میشه. مردم دیگر هم اعتماد میکنن، یاد میگیرن و به درستی عمل میکنن. بعد از این مقدمه، من طبق معمول که در این خطبه ها بیشتر دوست دارم که شخصیت و اخلاق و منش و کنش امیرالمؤمنین مطرح بشود، مخصوصا آنچه که در نهج البلاغه است که اندکی است از آنچه که از امیرالمؤمنین در کتب حدیث باقی مانده است. نهج البلاغه اندکی از آنهاست، ولی به این اندک هم ما نمی رسیم. یعنی در طول یک عمر که مثلا 60-70 سال هست که من در خطبه های این گونه به امیرالمؤمنین پرداختم، میبینم که هنوز یک سوم نهج البلاغه گفته نشده، همین اندک هم گفته نشده. و شما هم به عنوان شیعه یا خود من با مفاد کلی مطالب نهج البلاغه کاملا آشنا نیستیم. بحثی رو که ما داشتیم برای اینکه اون بحث هم منفصل نشود و ادامه پیدا بکند، موضوع عبد در قرآن بود. در خطبه 85 یا 87 امیرالمؤمنین خصوصیات و مشخصات عبد را میگوید. من وقتی این خطبه رو مطالعه می کردم، اونقدر برام آشنا بود که فکر کردم بارها این رو توضیح دادم در جاهای دیگر، ولی در یادداشت‌هام که کندوکاو کردم و گشتم که اونم خیلی وقت می بره، پیدا نکردم یادداشتی که این خطبه رو جایی توضیح داده باشم. حالا اگر جایی هم توضیح دادم، امروز در مبحث عبد در قرآن قرار می گیرد و جزء اون سلسله بحث ها هست. امیرالمومنین خطبه رو اتفاقا با کلمه عباد شروع می کنه. مخاطبش عباد هست. عباد الله، اِنَّ من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. ای بندگان خدا، دوست داشتنی ترین بنده نزد خدا کسی است که خدا او را بر تسلط بر نفسش کمک کند. این بهترین بنده است. یعنی اگر بنده ای بر نفس خودش مسلط شد، بر هوای نفس خودش مسلط شد، بر خواهش های نفسانی خودش مسلط شد، یعنی این مورد عنایت خداست و خدا داره او رو کمک میکنه، کمکش میکنه. فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. استشعار یعنی اینکه لباسی که به بدن چسبیده. میگه حزن و اندوه لباس به چسبیده به بدن اوست، یعنی هیچ وقت از این اندوه خارج نمی شود. حالا آیاتش رو خواهم آورد. چه حزنی؟ حزن و اندوه از اینکه مبادا دیدار و لقاء او با خدا در قیامت اتفاق نیفتد. پس اگر کسی چنین حزنی داشته باشد، می کوشد که در دنیا با خدا دیدار کند. و دیدار خدا با در دنیا لحظه ای نیست. اون احساس همیشگی هست که بحثش رو در شهید و شهادت انجام دادن، که انسان پیوسته شاهد و شهید است بر عالم شهود و عالم غیب. ولا یظهر غیبه علا احد الا من ارتضا من رسول. خدا غیب خودش را بر هیچ بنده ای ظاهر نمی کند مگر آن رسولی که از او خوشنود است. پس یکی از کارهایی که انسان باید انجام بدهد تا در آستانه قرار بگیرد که خدا غیبش را به او نشان بدهد، این است که رسالتی را که خدا بر عهده او نهاده است به انجام برساند. و این رسالت اختصاص به رسولی به عنوان پیامبر ندارد. این رسالت بر عهده همه کسانی است که ایمان آوردند به یک دین، به یک پیامبر. یعنی این پیامبر رسالتش رو بر عهده همه ایمان آورندگان می‌گذارد. آیا رسالتی که حواریون عیسی داشتن با رسالت خود عیسی متفاوت است؟ نه. آیا رسالتی که اصحاب پیامبر خصوصاً امیرالمؤمنین و خاندان پیامبر داشتن با رسالت پیامبر متفاوته؟ نه. پس این رسالت‌ها یکیست. بعد اونها هم منتقل میکنن به دیگران. پس این رسالت بر عهده همه ما هست. پس خدا کی غیبش را بر انسان ظاهر میکنند؟ الا من ارتضا من رسول، از رسولی که خوشنود است. از چه رسولی خوشنود است؟ رسولی که رسالت خود را به تمامه انجام میدهد، از هیچ چیز فروگذار نمیکند. پس اندوه از این است که مبادا آن رسالت گونه ای انجام نگیرد که انسان از دیدار خدا محروم بشود. فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. حالا جلباب لباس روه، لباس گشادی که رو می پوشد. بعد میگه لباس زیرش، لباس چسبیده به بدن، یعنی درون او، ذات او، احساس او همیشه اندوه است. و لباس بیرونش آنچه که ظاهر است و پیداست ترس، خوف از خداست. نه خوف از عذاب، خوف از این که خدا با او به اصطلاح ما قهر کنه، بگه برو داخل آدم نیستی، نمیخواد بیای اینجا. این بدترین عذاب. ما دنبال چه عذابی هستیم؟ فکر کن خدا مثلا چطوری میسوزونه. بنده من حضرت عالی لیاقت این که به این آستانه نزدیک بشید ندارید، برو پیکار برو. این بدترین عذابه. پس خوفش از اینه. در 42 آیه از قرآن حزن آمده و بیشترش در این مورد است که اگر بندگان من این کار بکنن یا اون کار بکنن یا اون کار بکنن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی بر آنها هست و نه اینکه غمگین باید باشن، چون اون اتفاق یعنی اون دیدار رخ میدهد. خب اما در 2 آیه از حزنی صحبت میکند که غم درونی انسانه. آیات 91 و 92 سوره توبه رو دقت بکنیم. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. یه عده ای آمدن پیش پیامبر برن جنگ، اینها وسائل و ابزار و حتی کفشی که بپوشن نداشتن. پیامبرم گفت من هم اسب و چیزی که شما رو سوار بکنم ندارم، برگرد. که تفیض و اعینهم من الدمع، چشماشون پر از اشک شد که چرا نمیتوانن در جنگ شرکت بکنن. حالا ما رو اگه بریم مثلا میخوایم بریم سربازی، اون ته صفه میگن تو معاف شدی، آه چقدر خوشحال میشه، بریم خونه. اصلا به فکر اون بقیه بدبخت ها که دارن میبرنشون نیست، انگار اونها همراهان، هم قطاران، هم نوعان اون نیستن، رهاشون میکنه، پشت میکنه، میره خونه. حالا هر بلایی سر اونها بخواد بیاد بیاد، نه من نمیرم، من دوستامو رها نمیکنم، منم میخوام برم سربازی، من میخوام هر جو اینا میرم برم. نه خوشحال میشه. در این دعایه که میخونم حزن مؤمنان رو خدا مورد تأکید قرار داده که اینا اندوهگینن. حالا اسبابش میگه بر ضعفا، کسانی که ناتوانن، و بر مریضها و بر کسانی که چیزی ندارن که انفاق بکنن، بر اینها حرجی و تنگنایی نیست. به یک شرط، اذا نصحوا لله و رسوله، جز این که ذات، وجود و فکر و ذهن و جان و همه چیزشون رو در راه خدا خالص خالص بکنن. توبه نصح شنیدید؟ این نصحو اینجا نصیحت کردن، اندرز دادن نیست، اینو دقت بکنید. تو این آیه اینجا خالص کردنه. توبه نصوح یعنی توبه خالص، پاک پاک، بی آلایش، بی نقطه ای تاریکی در اون، این میگن توبه نصوح. پس اذا نصحوا لله و رسوله یعنی اینکه همه چیز خودشون رو، وجود خودشون رو خالص بکنن برای خدا و رسول. توی دعا نمیدونم دقت میکنی، اللهم انا نسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون و نعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون، و پناه میبریم به تو از هر آنچه که به تو پناه بردن بندگان مخلص تو. نه مخلصا، مخلص یعنی دیگه از تمام پالایش که میدونین چه، اینا که برنجا اینا میریزن توش، شما میگین سماخ پالون، نمیدونم هرچی، از تمام اون چیزایی که خدا در راهش گذاشته عبور کرده و پاک 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 شده، مخلص. مخبینی توی دعا چی میخواید از خدا؟ هر آنچه که بندگان مخلص تو از اون به تو پناه بردن، ما هم همون تو پناه میبریم. دروغ نگید به خدا، نه دروغ نگید. و آنچه را که بندگان صالح تو از تو طلب کردن، ما هم طلب می کنیم. پس چیزی خلاف بندگان صالح چی درخواست میکنن؟ یه سری خلاف درخواست میکنن؟ نه. پس اگر که این آدم هایی که ضعیفند و آدم هایی که مریضند و آدم هایی که چیزی ندارند در راه خدا انفاق بکنن، نصحوا لله و رسوله شدن، دیگه حرجی بر آنها نیست. ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم. خدا انسان های محسن رو هیچ وقت جلوشون رو نمیگیره. این ذاتاً احسان در صفاتش هست. حالا نداره که احسان بکنه، محسن هست. پس ایرادی بر اون نیست و خدا غفور است و رحیم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی. و دیگه بر چه کسانی حرجی نیست؟ بر اون کسانی که نزد تو آمدن گفتن ما آماده جنگ هستیم، یک سواری، اسب، شتر، چیزی به ما بده تا دنبال تو بیاییم، و تو گفتی قلت لا اجد ما احملکم علی، من چیزی نمییابم که شما را بر آن سوار کنم. چه حالتی به آنها دست داد؟ تولوا، رفتند. و اعینهم تفیض من الدمع، و چشمهاشون جاری شد از اشک. چشم جاری نمیشه، ولی این اطلاق اسم بر مسماست. میدونید میگن نافتان جاری شد، نافتان سر جاشه. خب پس چشم جاری شد یعنی اشک جاری شد. حزنن لا یجدو ما ینفقون، حزنن، از اندوهی که بر آنها مسلط شد که چرا چیزی ندارند که در این راه انفاق کنند. آیه دیگر از زبان یعقوبه. میخوام حزنها رو بگم که امیرالمومنین اون حزنی که میگوید که فستشعر الحزن، این غم ها کجاست، چه غمی است؟ خب یعقوب میگوید که قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من تمام نگرانی و اندوهم را به پیشگاه خدا مطرح میکنم، میبرم اونجا. از دست بچه هاش ها میگه میرم اونجا. قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله. این دوتا حزن در 42 آیه حزنیست که ازش تعریف شده و اون آیات دیگر مثلا میگه لا تحزن ولا یحزن کالذین یسارعون الی الکفر، پیامبر کسانی که به سوی کفر میشتابند تو را غمگین مسازد. اما امیرالمومنین میگوید باید غمگین باشد. پس اون دو اندوه این اندوه هاست که در این دعایه ذکر شده. در 140 آیه از قرآن از خوف تعریف میکنه. من یکی دو آیهش رو خدمتتون میگم که اون خوفی که امیرالمومنین میگه و تجلبب الخوف، جلباب لباس رو که پوشید خوفه، لباس خوف می پوشه. در آیه 40 سوره نازعات و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام پروردگار بترسد، خاف مقام ربه. ببین اینا بارها مثال زدم این خوف را، که این خوف چطوریست. خوف از عذاب نیست، خوف از مقامه. یعنی شما وقتی یک مهمان عالی رتبه داشته باشید، از مثلا چند روز به این که قرار شده بیاد تا وقتی بره شما همینطور خائفید که وقت اینجا آشغال نباشه، اونجا غذا نسوزه، اونجا غذا شور نشه، اونجا بدمزه نشه، اونجا نمیدونم برنج به هم نچسبه، اونجا نمیدونم میوه بد نباشه، اونجا نمیدونم میز کثیف نباشه. اینا همه خوفه. یعنی با اضطراب و دلهوره شما آماده پذیرایی هستید. این خوف از مقام است. خب میگه که هر کسی که از مقام پروردگار خائف شد و نفس خود را نهی کرد و باز داشت از پیروی از خواهش‌های او، یعنی خواهش‌های خود نفس، پس همانا جنت جایگاه اوست. یعنی همون وقت توی بهشت. این اشتباهاتی که در ذهن ما جا دادند که جهنم و بهشت و اینها همه بعد از مرگ، این یه غلطی است که موجب شده است که ما دنبال عمل صالح نباشیم. جنت همین جاست. همینجا آدم باید، نه اینکه در آخرت نباشه ها، یعنی اگر اینجا خودش رو در جنت قرار داد، در اون دنیا هم در جنت. اگر اینجا احساس کرد که در آتش است، اون دنیا هم در آتش. همین احساس، احساسش کافی است. همین که بگه عجب زندگی گندی داریم، لجن به این زندگی بزنن، این جهنمه. هم تو ذهنش بگه، تو ذهنش بگه، این دیگه جنت نیست. از این وادی ها باید آدم بره بیرون. یعنی در هر شرایط سختی، در هر شرایطی که تنگنا باشد، بنبست باشه، هر چه باشه، اون احساس میکنه در بهشته. چرا؟ چون با خداست. خیلی این تفاوت میکنه با اون نوع از خداپرستی که ما فعلا داریم. آیه بعد 13 و 14 سوره ابراهیم است. من یه آیه قبل میخونم برای اینکه روشن بشه که ساختار آیات چطوریست که خوف درش قرار میگیره. و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا. اون کسانی که کافر شدن به رسولانشون، ببینید یک رسول نیست، به رسولانشان گفتند که ما شما رو از شهر خودمون، سرزمین خودمون اخراجتون میکنیم، یا این که حتما باید، نون تأکید سبیل است، لتعودن، حتما حتما باید برگردید فی ملتنا. نه این که بیان تو ما، تو اندیشه ما بیاید، باید فکر ما را بپذیرید. نه این که فقط با ما باشید. ملت اندیشه است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. هیچ کس جز آدم سفیه پشت پا به اندیشه ابراهیمی نمیزند، ملت ابراهیم. پس کفار گفتند به رسولانشون که حتما باید به ملت ما برگردید و الا اخراجتون میکنه. فاوحا الیهم ربهم لنهلکن الظالمین. پروردگار به اینها وحی کرد، به رسولان، که شما مطمئن باشید که ما که خدا هستیم حتما حتما، ببینید نهلکن، نون تأکید ثقیله داره، لنهلکن، نه، حتما حتما ما هلاک میکنیم ستمگران را. پس اگر اهل ایمان هستیم باید به این آیه ایمان داشته باشیم. ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا این آسمان ها و زمین رو که بیهوده نیافریدیم. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الظالمین من انصار. هر کس را که تو داخل آتش بکنی حتما خار و خفیف و ذلیلش کرده و ستمگران هیچ یاوری نداره. به اینا باید ایمان آورد. وقتی انسان به اینها ایمان آورد، اون وقت دیگه تسلیم به ظالم نمیشه، پیرو ظالم نمیشه، کار خودش رو میکنه، راه خودش رو طی میکنه، رزق رو از خدا میخواد، روزی رو از خدا میخواد، عظمت رو از خدا میخواد، افتخار رو از خدا میخواد، سربلندی رو از خدا میخواد، مقام رو از خدا میخواد، همه چیز رو از خدا میخواد. اون وقت احساس میکنه توی بهشته. بعد هم میبینه که ظالم رفت و این هست، و ظالم ها رفتن و این هست و راهش هست و ماندگار است. و یه عده‌ای میگن آفرین، این رو ببین که تسلیم نشد، حالا کجاست؟ هیچ کس نمیپرسه این چقدر گرسنگی خورد، چقدر روی جل خوابید، چقدر روی خاک خوابید. اون عظمتی را که به دست آورده است از باب مخالفت با ظالم، اون رو همه بهش نگاه میکنه. شما الان این گذشتگان رو ببینید، مثلا هیچ کسی میاد بگه که مثلا میرزا تقی‌خان امیرکبیر مثلا رو جل میخوابید، یا غذاش مثلا آبگوشت بود، یا نمیدونم لباسش فلان بود. ببینید چه عظمتی چطوری میماند، مثال میزنم، بقیه هم همینطوره. دنبال این چیزها باشید و خدا اینا رو از ما میخواد. اون عظمتی که من به شما میدهم از هر عظمت دیگری بالاتر و فراتر است. پس میگه ما ظالم ها رو هلاک میکنیم حتما. ولن نسکننهم الارض من بعدهم و ولن نسکننکم الارض من بعدهم، و حتما حتما شما را که تسلیم ظلم نشدید جانشین آنها میکنیم و روی زمین شما را ساکن میکنیم. ولنسکننکم الارض من بعدهم، بعد اینکه ظالم ها را هلاک کردیم شما، نوبت شماست. یعنی شما اگه ظلم بکنید شما هم تو هلاک میشید، خب؟ نه اینکه حالا شما چون ظلم نکردید حالا از این به بعد میتونید ظلم بکنید. هر ظلمی موجب هلاک است. بنابراین انتقام گرفتن یکی از صفتهای بدی است که موجب توسعه ظلم میشه. خب ذالک لمن خاف مقامی، خوف رو ببینید، این پاداش ذالک یعنی اینا که گفتیم برای کسانی است که از مقام من بترسن، بیمناک باشن از مقام من. چون اصلا ما مقام خدا رو در نظر نمیگیریم. و ما قدر الله حق قدره، حق قدر خدا رو ندانستن. چقدر خدا میارزه؟ اصلا فکر کردیم که پیش ما خدا چقدر میارزه؟ اصلا 5 ریال، 1 تومن، 100 تومن. ما به خاطر 100 تومن بارها خدا رو قربانی میکنیم. به خدا نه، به خدا قسم میخوریم. همین قربانی کردن خداست. یعنی خدا هیچ مقامی نداره. این 100 تومن میارزه که من خدا رو از آسمان با قسم بیارم پایین 100 تومنم بگیرم به دروغ. این نکات اخلاقی خیلی مهمی است که ما بهش توجه نداریم. لمن خاف مقامی و خاف وعید، و از وعده عذاب هم هراسناک باشد. یعنی از این که جامعه دچار ذلت و خاری و خفت بشود بترسه. باز در 2 آیه این از زبان رسول مکرم اسلام است، در 2 آیه که خطاب به همه از مؤمن و کافر این رو میگوید، در سوره انعام آیه 15، در سوره یونس آیه 15. و اینم خیلی مهمه که هر دوی اینها آیه 15 هستن. چی میگه؟ انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آی مردم، من از عذاب اون روز بزرگ هراسناکم که بخواهم که در برابر فرمان خدا عصیان میکنم. انی اخاف و ان عصیت، من میترسم که نافرمانی کنم. من عذاب یوم عظیم، اون روز عذابش خیلی بزرگه. خب اینم از این. برگردم بر سر گفتار امیرالمؤمنین و ادامه بدیم ببینیم که به کجا میرسیم. فظهر مصباح الهدى فی قلبه، این آدم که استشعار حزن کرد و تجلب به خوف، این حالا وقتی این کار رو کرد چه اتفاقی میفته براش؟ این میگوید که فظهر مصباح الهدا فی قلبه، زهره به زه رزه، یعنی که روشن میشود. مصباح در قرآن دو بار آمده اما در یک آیه، اون هم آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، اینا اومده. اما مصابیح که جمعشه اونم در دو آیه فکر کنم آمده که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. پس با توجه به اون آیات میگوید که مصباح، حالا مصباح چی هست؟ شما در آدم سه در اونجایی که صفت نور توی صفات خدا و تطبیق صفات خدا با خلق با خلیفه، اونجا آیه نور در صفت نور آمده، اونجا توضیحات و تفسیر مصباح رو ببینید که اینجا دیگه تکرار نشه. میگه مصباح هدایت، مصباح هدایت در قلبش روشن میشه، زهر. این روشنایی که با زهر آورده، این لغت به این معناست، حاکی از یک روشنایی است که خاموش نمیشه. چرا؟ چون خصوصیت مصباح این است که در زجاجه است، دقت بکنید، و قلب انسان زجاجه میشود، یعنی اون شیشه روی لامپا میشه، این حباب این چراغ میشود، زجاجه، که مصباح اون به اصطلاح خط سیمی است که توی همین لامپ ها نور میده، این اگر توی این زجاجه نباشه دیگه نور نمیده. پس قلب انسان میشود زجاجه و اون چراغ مصباح توش روشنه، یعنی اون شعله که توی اون زجاجه است اون مصباحه. پس زهره به این معناست که چراغی روشن میشود که هیچ طوفانی اون رو خاموش نمیکنه. یعنی همینطور نمیشه اینا رو ترجمه کرد، گفت تو قلبش چراغ هدایت روشن میشه. نوعش رو باید دید، چه چراغی است، چگونه روشن میشه. و اعد القرا لیومه النازل به، و اون سفره میهمانی رو فراهم میکند برای روزی که در آن خودش مهمان است. نازل یعنی مهمانا، میدونید؟ نازل یعنی مهمان. میگه نازل به، ببینید توی نماز میت و انت خیر و منزولن به، تو بهترین کسی هستی که میهمان نزد تو می آید. هیچ اینا رو دقت نمی کنی. و انت خیر و منزولن به، اون وقت ببینید چه آدم دلش به دنیا بسته، اونجا مهمانی اونجاست و خدا خیر منزوله، کجا چسبیدی؟ غیرا یک سفره و در واقع تشکیلاتی است و غذاهایی است که انسان برای مهمان تهیه می کند و مفرد هم هست، جمع نیست. غیرا به یه می نویسن، قافره یه الف کوچک روش، دقت بکنید. و اعد القرا، و آن غذا و چیزی را که برای مهمان فراهم می کنند، این فراهم کرده است برای روزی که خودش نازل به آن روز است، یعنی خودش تو اون روز مهمونه. یعنی برای مهمونی خودش و خدا چی باید فراهم بکنه؟ فقرب علی نفسه البعید، دورها رو به نفس خودش نزدیک میکنه، یعنی اون چیزهایی رو که گمان میبرد بسیار دور دسته و امکان وصول به آن نیست، کوشش میکند که به آن دسترسی پیدا بکنه. و چیزی که در نظر ما خیلی دور است و واقعا به اون عنایت نداریم قرآنه و کوشش نمی کنیم که قرآن را به خودمون نزدیک بکنیم. روزی 5 آیه، روزی 5 آیه، این را حذف نکنید. روزی 5 آیه روی خط نگاه کنید بخونید. چند وقت پیش با یه نفری سوال رو از من داشت، گفت این که میگه رتل القرآن ترتیلا یا فقر اوما تیسر من القرآن، آیا این به این معناست که از حفظ میخونه؟ گفتم نه، اتفاقا از رو میخونه. گفت کسی که حافظه، گفتم خود کلمات اعجاز داره، تو رو کلمه قرآن که نگاه بکنی میره اعجاز میره توی مغزه، حتی اگر حافظ باشی. ببینید در همین مکه و مدینه و اینا میبینید حافظ قرآنه، قرآن جلوش بازه، خب؟ حافظه داره میخونه ولی گاهی رو کلمات هم نگاه میکنه. پس این 5 آیه رو بخوانید ببینید. فقرب علی نفسه البعید، اون چیزی که خیلی دوره، خیلی سخته، اون رو به خودش نزدیک میکنه. و هون الشدید، و سختی ها رو بر خودش هموار میکنه. اینا مشخصات عبده، دارم براتون میگم. عباد الله، ان احب عباد الله الیه، دوست داشتنی ترین بندگان اینا هستن. نظر فابصر، به هر چه نگاه بکند نگاه بصیرت میکند که عمقش رو دریابد. ما آدم ها از کنار هم رد میشیم، نگاه بصیرت به هم نداریم. سلام علیکم، رد میشه. این کیه؟ درونش چی میگذره؟ الان چی داره فکر میکنه؟ هیچ کاری نداریم. و ذکر فستکثر، به یاد خداست و این یاد را پیوسته افزونی میبخشد. استکثار ذکر میکند. استکثار کسرت به باب استفعال رفته است، یعنی پیوسته میخواهد که این ذکر اضافه بشه. و ارتوا من عذب فرات، و از گوارایی چشمه گوارای هدایت خودش را سیراب می کند. ارتوا یعنی سیراب کردن. سهولت له موارده، ورود به اون آبش خورهای این عذب فرات برای او آسانه. می دونید رفتید سر چشمه ها، قدیم بود سر چشمه ها، نه اونجایی که آب جاری شده اومده، این چشمه ها دیگه جمع شد. مثلا اطراف اصفهان، حتی داخل اصفهان از این چشمه ها زیاد بود. بعد اونجایی که چشمه شروع می شد خیلی گود بود، چون کنده بودن رفته بود پایین که به این قل زدن آب از زیر زمین برسه، بعد جاری می شد. خیلی سخت بود کسی از اونجا بره پایین، لغزنده بود و میخواست بشینه بره پایین، ممکن بود بیفته پایین، باید بره از اون دورها برگرده. میخوام خوب تمثیل بشه براتون. میگه که سهولت له موارد، و اون جایی که ورود به آبش خور است برای او آسانه. نمیاد نگاه بکنه او کی میره این آبو بیاره بخوره، برای این آسانه، میره تحمل میکنه، این رنج رو بر خودش هموار میکنه. و بعد اگر رسید به آبش خور، اون وقت اونایی که بالا هستن همه دلواشون رو میدن پایین، میگن اینم برای ما پر کن، اینم برای ما پر کن، اینم برای ما پر کن، همه سیراب میشن. فشرب نهلن، اون وقت از جایی که اول ظهور آب است آب می نوشد. و من بدون این که بخواهم خود ستایی بکنم باید بگویم که مرحوم قروی اول چشمه بود و ننوشیدید. نهل یعنی اول چشمه که آب میزنه بیرون. میگه فشر و نهلن، از اولش نوشید، زلال زلال، ولی نخواستید. حتی خواستید که عمدن گلالودش بکنید که بگید اینم مثل بقیه است. قد خلع سرابیل الشهوات، لباس‌های شهوات را از خودش می‌کنه. و تخلا من الهموم الا همن واحدا انفرد به، و فقط یک هم، یک قصه براش میمونه، یک همت، و بقیه همت ها رو رها میکنه که این منفرد است در این غم و آن لقاء خداست. فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا، از صفت کوری خارج می شود و نیز از همراهی با اهل هوا پرستی، با اونها نمیره. و سار من مفاتیح ابواب الهدى، و خودش کلیدی می شود برای درهای هدایت. خود این آدم عباد الله، من احب عباد الله اله، اینا هستن. ما باید اینطوری باشیم، کلید باشیم برای اون درهایی که به سوی خدا گشوده می شود. لحظه آرام ننشینیم، لحظه متوجه خودمون نباشیم، همش به جامعه فکر بکنیم، به بشریت فکر بکنیم، به آینده فکر بکنیم، به مسیر فکر بکنیم، به نقشه راه فکر بکنیم. و مغالیق ابواب ردا، و این راه بندان است برای کسانی که میخواهند به راه‌های زشت و پرتگاه‌ها بروند. کلید درهای هدایت است و راه بندان برای کسانی که به سمت سقوط میروند. قد ابصر طریقه، راهش روشن، به بینایی و بصیرت توی راه میره. و سلک سبیله، و همون راه، راه خدا، راه او رو طی میکنه. و عرف مناره، و اون مناره ای که نور الهی از آن ساطع است اون رو میشناسد کجاست. و قطع قماره، منار که دیدید، منار اصلا یعنی اسم مکانه و اسم زمان، یعنی محلی که از آن نور در میاد. اون وقت قدیم همه این مناره مساجد و مناره هایی که وقت توی کویر رو اینها میبینید، اینها برای راهنمایی شب بوده. شب روی اون فانوس روشن میکردن که همین تبدیل شد به فانوس دریایی هم، که در همین شرایط پیشرفت بشر هم فانوس های دریایی حتماً شبانه روز کار میکنه، روز هم کار میکنه، و این علامت است برای کشتی هایی که از دور میان که بندر کجاست، اسکله کجاست، جهتگیری میکنه، که اگر این نباشد گم میشوند. پس میگوید که عرف مناره، اون مناره الهی را که از آن در شب تاریک ظلمانی نور هدایت ساطع است میشناسد. پس میدونه مناره کجاست که به کدام سمت باید بره در شب. و قطع قماره، قمار جمع قمره، و قمر یعنی آب انبوه. میگوید که قطع قماره، مثل موسی که از اون قمار رود نیل گذشت، میگوید این هم میتواند از این سیلاب هایی که در پیش رو دارد عبور کند. بقیه خطبه میماند، خیلی جالبه و دوست داشتم که خطبه رو تمام کنم و متاسفانه نشد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. برای کسانی که اکثر شما هستید، بقیه هم میتوانن گوش بدن، در جلسه بعدی که انشاءالله اگر توفیق و سلامتی باشه راجع به عبد خواهیم داشت، اون بقیه خطبه رو یادتون باشه که تمامش بکنم.